فصل ششم.
آن روزها بیشتر سرگرمی مادرم شده بود تهیه جهیزیه. کارش شده بود با خاله منصوره بازار رفتن و خریدن و دوختن. بقچه و سجاده ترمه که کنارش سرمه دوزی و نوارهای نقده داشت. چادر نماز، پارچه پرده ای، لحاف های ساتن، ظرف و بلور و چینی و غیره. همه را با شور و شوق می خرید و آقا جون الحق از خرج کردن دریغ نداشت. خانم جون هم تا به چیزهایی که به خانه می آوردند انا فتحنا نمی خواند و هلهله نمی کشید نمی گذاشت بازش کنند. خلاصه یکی از اتاقهای من به قول امیر شده بود بازار شام و من پیش خودم فکر می کردم حالا چه عجله ایست؟ هنوز 2 سال وقت داریم. صورت مهربان و دوست داشتنی مادرم که با عشق و علاقه دوخت و دوز می کرد و خانم جون که با آن دست های چروکیده و لرزان برایم سفره قند و دمکنی درست می کرد و پدرم که با روی باز کمبودهای گوشت زد شده مادر را پذیرا می شد، همه و همه رویای قشنگ خانه پدری من بود. خانه امنی که سرشار از محبت و عاطفه و مهر بود و من همه چیز داشتم. محبت بی نهایت اطرافیان و زندگی پر از آرامش و رفاهی که جلوی نیازم را می گرفت با همه ارزش بالایی که داشت، نتیجه اش برای من خوب نبود. خود نیاز و احتیاج ذهن را شکوفا و پویا می کند. بی نیازی بیش از حد باعث تباهی می شود. چون وقتی همه چیز آماده است و آدم از داشتنش مطمئن است، اعتماد به نفس احمقانهی به وجود می آید که انسان را از بین می برد. سیری زیاد اگر باعث ترکیدن نشود، لااقل باعث بیماری است. و این بیماری بلایی بود که آرام آرام دامن مرا گرفت. اواخر پاییز همان سال موقع امتحانهای ما بود که یک روز صبح توی مدرسه زری گفت عمه حاج آقا برای پنجشنبه آینده من و مادرم را به مهمانی زنانه‌ای که هر سال دارد دعوت کرده و من چون وصف عمه خانوم که اسمش زرنتاج بود و مهمانی‌هایش را بارها از زری شنیده بودم، ظهر که از مدرسه برگشتم اولین حرفی که به محمد زدم همین بود. او که برای رفتن عجله داشت جواب نه محکم و قاطعی داد که مثل آب سردی شد روی اشتیاق بی نهایتم. وارفته گفتم آخه چرا؟ زری هم میره. محمد همونطور که آماده میشد گفت زری بره، اون سرش درد میکنه واسه همین چیزا. با التماس گفتم منم میخوام برم. برگشت با نگاهی مهربان مثل نگاهی که پدری به بچهش میکند گفت باشه، شب صحبت میکنیم، الان دیرم میشه. بعد هم گذاشت و رفت. وقتی به زری گفتم که محمد مخالف است، در حالی که از خودم بیشتر وارفته بود پرسید چرا؟ نمیدونم، گفت شب صحبت میکنیم. زری مثل کسی که فکر خوبی به سرش زده گفت ولش کن، به مامان میگیم رازیش کنه. ولی محترم خانم در حالی که شک داشت گفت باشه، من بهش میگم، فقط خدا کنه روی دندگی چپش نباشه. اگه باشه که دیگه مرغ یه پا داره، آسمون هم زمین بیاد کسی حریفش نمیشه. چون نه از این مهمونی ها خوشش میاد، نه از عمه خانم اینا. زری با هرس گفت اه اون خوشش نمیاد، به این چه؟ محترم خانم با خوشرویی گفت مادر جون، اجازه زن دست شوهرشه. بعد از اونم حالا تا پنجشنبه خیلی مونده، از الان نمیخواد عزا بگیرین. اما من که بی دلیل برای رفتن اشتیاق داشتم، توی دلم واقعا عزا گرفته بودم. یادم است آن شب محمد خیلی خسته بود، طوری که حتی به خانه خودشان هم سری نزد. عقلانیش این بود که آن شب سکوت میکردم، ولی دلم طاقت نمی آورد. به محض اینکه دراز کشید از ترس اینکه خوابش نبرد بی مقدمه گفتم گفتی شب صحبت میکنیم و یادت رفت؟ خسته پرسید. در مورد چی؟ مهمونی دیگه؟ در حالی که نفس عمیقی میکشید برگشت سمت من و پرسید. اینقدر برات مهمه که نمیتونی تا فردا صبر کنی؟ خیلی راحت گفتم. آره خیلی. آرام گفت. حالا اگه من خواهش کنم که بعد حرف بزنیم چی؟ خودم رو لوس کردم. اگه من خواهش کنم که همین الان بگی آره چی؟ در حالی که دستم رو توی دستش می گرفت و چشمهایش رو می بست گفت. پس نه من خواهش میکنم نه تو. با حرص دستم رو از دستش بیرون کشیدم و در حالی که پشتم را به او میکردم گفتم پس منم قهر میکنم. برخلاف انتظارم خیلی جدی گفت منم با کسی که به خاطر یه مهمونی مسخره با هم قهر کنه کاری ندارم. بعد هم طوری که اصلا با من تماس نداشته باشد دراز کشید. من که به خیال خودم فقط خواسته بودم خودم را لوس کنم، هم تعجب کرده بودم و هم توی کاری که کرده بودم مانده بودم. از عکس العمل جدی محمد که برایم دور از ذهن بود، هم رنجیده بودم، هم خیلی بهم برخورده بود. تا آن شب هیچ وقت نشده بود که با هم قهر کنیم. هرچه سعی می کردم بی‌اعتنا باشم نمی شد. کلافه و بیقرار. انگار فرسنگ ها دور باشد دلم قرار نمی گرفت. با اینکه نزدیکم بود، کنارم بود، احساس می کردم دارم از غصه خفه می شدم. برای اولین بار هرچه می کوشیدم به خاطر حفظ غرورم همانطور بخوابم، می دیدم دور از او خوابم نمی برد. صدای آه های گاه و بیگاهش نشان می داد که بیدار است. ولی از رفتارش مطمئن شده بودم که قصد صدا زدن و آشتی ندارد. با خودم در جنگ بودم که او هم پشتش را به من کرد. ناراحتیم چند برابر شده بود. مثل بچه‌ای که از آغوش مادرش دور مانده باشد پرپر می زدم و می دانستم که انتظار هم فایده ندارد. این بار مثل همیشه نیست. حال بدی داشتم. سعی می کردم خود را قانع کنم که نباید پا پیش بگذارم. ولی دلم انگار جدای از من تصمیم گرفت و وادارم کرد بی اختیار به طرفش برگردم. بی اعتنائیش را نمی توانستم تحمل کنم. صدایش زدم. محمد. بی آنکه برگردد جدی گفت. بله. حرصم بیشتر شد. محمد صدات کردم. باز همانطور بی اعتنا گفت منم گفتم بله. یک دفعه انگار خون به مغزم هجوم آورد. عصبی پا شدم. نشستم و با صدای بلند و هرس و بغض گفتم محمد. آه عمیقی کشید و در حالی که می نشست با همان لحن جدی که حالا عصبانی هم بود گفت لازم نیست صدا تو بلند کنی. همون دفعه اولم شنیدم. جواب تو هم دادم. چیه؟ بله بفرمایی. چانه هم از بغض می لرزید. گفتم چرا اینجوری؟ سرد گفت چجوری؟ نه خیال کوتاه آمدن نداشت. این اولین باری بود که آنقدر سرد و سخت جلویم می ایستاد و من هم که اول به خیال خودم با شوخی شروع کرده بودم حالا نمی فهمیدم از چه اینقدر رنجیده است. درمانده گفتم خودت میدونی. چی توی اینجور حرف زدن ناراحتت میکنه؟ با صدای لرزان همونطور که سعی میکردم اشکم سرازیر نشود گفتم لحنش. هیچ نگفت. در سکوت در حالی که شقیقه هایش را با دست هایش فشار میداد آه کشید. اما باز هم چیزی نگفت. از لجم مشتم را با حرص روی بالش کوبیدم و گفتم یعنی یه آره یا نه اینقدر سخته که به خاطرش با من اینطوری رفتار میکنی؟ سرش را بلند کرد. توی تاریکی نگاه چشمهایش را نمیدیدم و سر از احوالش در نمی آوردم و این بیشتر طاقتم را تاق میکرد. ادامه سکوتش برایم غیر قابل تحمل بود و در ضمن بیش از پیش مطمئنم می کرد که این بار قضیه با دفعه های قبل خیلی فرق می کند. او از چیزی که من خبر نداشتم رنجیده بود و خیال نداشت به هیچ قیمتی کوتاه بیاید. من هم که درمانده بودم هیچ جوری نمی توانستم بی‌اعتنایی‌اش را تحمل کنم. بغضم ترکید. خودم را روی بالش انداختم و گریه کنان گفتم:
باشه حرف نزن، مهم نیست. اگه برای تو مهم نیست، برای منم فرقی نمی کنه.
چند لحظه طول کشید و بعد با صدای آرام که همراه آه عمیقی از سینه اش بیرون آمد صدایم زد: مهناز. خدایا، توی این صدا چه بود که من را این طور مقهور و اسیر می کرد؟ از ترس اینکه مبادا دوباره ناراحت شود، بی اختیار فوری سرم را بلند کردم و موهایم را از صورتم کنار زدم. نزدیک من در حالی که روی یک دستش تکیه کرده بود نشسته بود. دست دیگرش را به طرفم دراز کرد و من مثل ماهی دور مانده از آب به محض اینکه دستم را توی دستش گذاشتم، خودم را هم توی آغوشش انداختم و گریه کردم. همونطور که مثل یک بچه توی بغلش نگه هم داشته بود، آرام توی گوشم گفت: یواش، مادر اینا خوابن، صدات میره بیرون. اگه من بدونم با این گریه و اشکای تو چه کار باید کرد، خیلی خوب میشه. لب برچیده سر بلند کردم و نگاهش کردم. لبخند به لب و آهسته گفت: یعنی من و تو یه بارم نمیشه بدون اینکه تو گریه کنی با هم حرف بزنیم؟
تقصیر خودته. تو که میدونی من زود گریم میگیره. چرا اینقدر اذیتم میکنی که گریه کنم؟
یعنی منظورت اینه که من هیچی نگم؟ همه چیز همیشه همونی باشه که تو میگی؟ حالا چه درست چه غلط تا تو گریه نکنی؟ سرم را تکان دادم و در حالی که اشکهایم را با پشت دست پاک می کردم گفتم:
نه خیر، منظورم این نبود.
خیلی خوب، من دارم گوش می کنم. منظور تو بگو بفهمم.
مگه من چی کار کردم که با هم قهر کردی؟
خندید، سرش را تکان داد و گفت: مثل بچه ها حرف نزن. من باهات قهر نکردم. مثل کار خودت رو بهت نشون دادم. به چند دلیل. همین. در حالی که اخمهایم رو در هم کرده بودم گفتم:
کدوم کار؟
تو نمیدونی کدوم کار؟
نه خیر، نه کارهامو، نه دلیلهای جنابالی رو.
با اینکه میدونم که میدونی، باشه میگم. میگم که بیشتر در موردش فکر کنی. باشه؟ تو امروز از من یک سوال کردی، درسته؟ در مورد این سوال هم من حق داشتم نظرم و مخالف یا موافق بگم، حتی بیچون و چرا، درسته؟ در حالی که من به خاطر حق خودم و اینکه شوهرت هستم و این حرفا هم نگفتم نه، ولی تو راضی نشدی. گفتم شب با هم صحبت میکنیم، درسته؟ سرم را تکان دادم و او ادامه داد: و تو امشب دیدی که من آنقدر خستم که حتی به مامانینا هم سر نزدم، درسته؟ دوباره سرم را تکان دادم: ولی با این همه این مهمونی کذایی اینقدر برات مهم بود که مثل بچه ها پشت تو به من بکنی، نه؟ اگه قرار باشه یک مهمونی برای تو حتی از خود منم مهمتر باشه، حتما زندگی خوبی بعدها خواهیم داشت، مگه نه؟ پریدم وسط حرفش:
من فقط خواستم شوخی کنم.
اگه واقعا هم شوخی کردی، نه شوخی به جایی بود نه درست. این که من این همون کارو باهات کردم هم به خاطر همین بود که زشتی کارت رو بفهمی. و از همه اینها گذشته دوست دارم یک چیز برای همیشه یادت باشه. در حالی که موهایم را از روی پیشانیم کنار می زد، با لحنی ملایم اما محکم گفت: با همه این که خودت می دونی چقدر دوستت دارم و با این که می دونی اشکات رو نمی تونم ببینم، ولی چیزهایی هست که برای من قابل تحمل نیست، به خصوص از سمت تو، حتی اگه به قول تو به قیمت قهر بین ما تموم بشه. منظورم رو میفهمی؟ پس از اشکات هیچ وقت به عنوان سلاح استفاده نکن و از قهر برای به کرسی نشوندن حرفت. دوباره به هم برخورد. حس کردم منظورش این است که من به دروغ گریه میکنم. رنجیدم و خودم را از آغوشش بیرون کشیدم و گفتم گریه کردن من دست خودم نیست. وقتی نمیتونم حرفمو بزنم بی اختیار گریه میکنم. مهربانانه خندید. ولی من دوست ندارم اینجوری باشه. تو تصور کن با بچه‌مون بخوای حرف بزنی. مادری که به جای جواب منطقی گریه تحویل بچه‌اش بده خنده‌دار نیست؟ راست میگفت. خودم هم از تصور خودم در آن قیافه خنده‌ام میگرفت. ولی جلوی خود را گرفتم و با لجبازی گفتم به خاطر اینم که شده دیگه جلوی تو گریه نمی‌کنم. نه، نشد. جلوی من نه، جلوی هیچ کس. نه خیر، فقط جلوی تو که دیگه فکر نکنی میخوام سرت کلا بذارم. با لبخند گفت من همچین حرفی نزدم. در ضمن منظورم این بود که تو اصلا گریه نکنی. اونطوری تازه بدتر میشه که. اون وقت همه فکر میکنن زن محمد یه دختر بچه یه لوسه. مگه نه؟ رویم را برگرداندم و گفتم خیلی بد جنسی. چرا همیشه باید حق با تو باشه؟ این بار از ته دل خندید و گفت حالا دیدی اگه حرف بزنی بهتر از گریه است؟ چه مهارتی توی تغییر فضا داشت. او تنها کسی بود که از اینکه مغلوبش شوم لذت می بردم. سرم رو روی بازویش گذاشتم و حس کردم آرامش دنیا به قلبم حاکم شد. خدایا، چه قدرتی توی این وجود بود که اینطور به تمام هستی من حکومت می کرد و در کنارش احساس می کردم به مطمئن ترین پشتوانه دنیا تکیه دارم. داشت خوابم می برد که محمد با صدای آهسته گفت در ضمن در مورد اون مهمونی هم فردا حرف می زنیم. خندم گرفت. اصل دعوا فراموشم شده بود و آخر سر هم دوباره حرف او شده بود. فردا صحبت می کردیم. ولی دیگر مهمانی مهم نبود. مهم محمد بود و آغوش گرمش که برای من امن ترین جای دنیا بود. با آرامشی شیرین پلک هایم بسته می شد که دوباره توی گوشم زمزمه کرد. هم شب بخیر، هم خداحافظ. من صبح میرم کو. خوابالود گفتم نه، نه رو. با خنده‌ای که توی صدایش بود پرسید برای تو چه فرقی میکنه؟ تو که تا من برگردم هنوز خوابی. راست میگفت، ولی با این همه دلم نمیخواست برود. پس دوباره با التماس گفتم تو رو خدا، حالا فردا نرو. چی میشه مگه؟ اصلا به خاطر اینکه تا حالا منو بیدار نگه داشتی حقت بود تو رو هم بیدار میکردم و به زور میبردم. دست با چو هل گفتم نه نه ببخشید، قول میدم دیگه تکرار نشه. ای خوابالوی تنبل. لبخند زنان دستش را محکم در دستم نگه داشته بودم که خوابی آرام وجودم را گرفت و چشمهایم روی هم افتاد. خوابی خوش و سنگین که تا نزدیکی های ظهر فردا ادامه پیدا کرد. با صدای محمد در حالی که آرام موهایم را نوازش می کرد و می گفت پاشو، خانم کوچولی تنبل، ظهر شد، تو هنوز خوابی؟ به زور چشمهایم را باز کردم. آفتاب کاملا اتاق را پر کرده بود و نور چشمهایم را می زد. بالشی را که بغل کرده بودم روی صورتم گذاشتم و محکم نگه داشتم تا محمد که سعی می کرد آن را از روی صورتم بردارد موفق نشود. با التماس گفتم محمد خواهش می کنم، تو رو خدا، فقط یه خورده دیگه. با صدایی سرحال و شوخ گفت چی؟ پاشو، زود باش، میدونی ساعت چنده؟ من دیشب فقط 4 ساعت خوابیدم. تو خوابت میاد؟ من که چشمهایم هیچ جوری باز نمیشد، همانطور که بالش را محکم نگه داشته بودم گفتم فقط یه خورده دیگه، به خود خوابم میاد. با حالتی قهرآلود بالش را رها کرد و گفت: باشه، هر چقدر دلت میخواد بخواب، من رفتم. مثل فنر از جا پریدم.
کجا؟
در حالی که برق شیطنت توی نگاهش بود گفت: سر درسام. از فریبی که خورده بودم هم حرصم گرفت هم خنده. بالش را پرت کردم طرفش. خواب از سرم پریده بود.